آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، در این برنامه در امواج آزادی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار و بهروز دلیری اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمت هستم. در این برنامه درباره دلالت های امنیتی و پیامد های سیاسی ترور یک وزیر طالبان در کابل با کارشناسان و صاحب نظران صحبت میکنیم. جنازه خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پنجشنبه در زادگاهش در پکتیا به خاک سپرده شد. او در یک حمله سوی قصد انتحاری روز چهارشنبه در مقر وزارت در کابل با 6 تن دیگر کشته شد. مسئولیت حمله را گروه داعش به دوش گرفت. این اولین بار است که یک عضو کابینه طالبان در کابل ترور می شود. قبل از این محمد داود مزمل والی حکومت طالبان در بلخ و مولوی رحیم الله حقانی یک تن از روحانیون حامی طالبان در کابل و مولوی مجیب الرحمن انصاری روحانی دیگر طرفدار طالبان در هرات در چنین حملات انتحاری کشته شدند. مهمانان برنامه‌اند شیخ الحدیث مولوی عبدالصبور عباسی سرپرست مجمع علمی علمای افغانستان، دکتر حاتف مختار رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و احمد خان اندر کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی. سر صحبت با شیخ صاحب عباسی آغاز میکنیم. شیخ صاحب یک جهان ممنون که به ما وقت دادین و شما را با خود در برنامه داریم.
تشکر، جزاکم الله خیر.
شیخ صاحب، حملات انتحاری یا بعضی برش میگن استشهادی، آیا کدام توجیه شرعی داره؟
در این باره خو در بین علما یا فعالین استشهادی سه نظریه وجود داره. نظریه اول تایید کلی بلا شرط است که هیچ کدام شرط مشروط او مردم قبول ندارن و میگوین که بنیت جهاد و بنیت ضرر رساندن به دشمن در هر صورت و در هر جای حمله استشهادی، حمله فدایی جواز داره و متبنی کنندگان این نظر عموماً عمو مردم هستن که کار میکنن و ای کار تنظیم میکنن و ای کار تشویق میکنن. و نظر دوم ایست که ای چیز خو مطلقا حرام یا ممانعت نداره، خو ای فتوای جوازیزی در مناطق خاص از طرف بعض مردم داده شد، در حالات مخصوص، در مناطق مخصوص، در جای مخصوص، با شرایط داده شده. مثلا شیخ ازهر محمد سید تنتاوی و شیخ ازهر دوم، شیخ احمد الطیب و شیخ یوسف القرضاوی و بعض شیخ اکرام صبری که مفتی عام فلسطین بود، دیگه این مردم با مشروط اجازت داده و عموماً در یک جای خاص و یک احوال مخصوص و در یک حالت مخصوص و در جای مخصوص. و ای را یک طریقه جهاد تلقی نکردم که طریقه جهاد مستمر و معروف است. نظر سوم حرمت چیز است، حرمت مطلق است که این چیز بالکل جایز نیست، نرواز و ای باید عزیز کار گرفته نشود. این نظر عموما نظر دارالافتاهای ممالک اسلامی است.
یعنی دارالافتاهای، ببخشید شیخ صاحب، دارالافتاهای عموم ممالک اسلامی این را حرام میدانند؟
نو عمومی در اسلامی ممالک و دارالافتاگان و رسمی دارالافتاگان و دا نظر ده و دا غی پسر که شیخ ابن باز دا فتوار کرده و او شیخ ابن وسیمین چه دا سعودی دا کبار العلماء دا هیئت دواړه رئیسان او حسینینو بیا د هغې پسې بن باز او علما او ټولنه کې علما او دغې په نور دنیا علما ټولنه کې مې احترام ونو. دا درې نظره دي اوس دې باندې چې دلایلو حساب نه خبره تاسو وخت لري که نه لري چې دلایلو حساب نه په دې باندې خبره
شیخ صاحب میخواهیم بفهمیم که هرچی که از اختلافات سیاسی است مبارزه برای اقتدار است. در صورت مبارزه برای اقتدار چطور یک طرف خون طرف دیگر را با چنین شکل برای خود حلال میدانه؟ اگر فکر کنیم که در وقت جنگ باشه، نه این در وقت ترور است حتی،
نه در بخاطر فقط مبارزه اقتدار ایره خو هیچ کس جایز نگفته. همون کسی که مجاویزین هم هستن اونا ایره حرام گفته، ناروا گفته. این نظریات که امده ای در باره جهاد امده او جهاد با اصول شریعت با اصول قرآن و با اصول سنت او جهاد برابر باشه با این سه نظریات است جهاد باشه. یعنی حسینین بن باز و دارالافتای ممالک اسلامی ای خو درباره جهاد گفتن که جهاد هم باشه با متعریف شریعش ای چیز درست نیست و ای صحیح نیست. از ناحیه دلائل شریع ما در متون سابقه شریعت مثلا قرآن، حدیث و سنت و فتوای صحابه ایتو چیز را ما نداره. کدام مردم که با جواز استدلال میکنن اونا از عمومیات نصوص قتال در قرآن نصوص قتال آمده، از عموم نصوص قتال اونا استدلال میکنن. یا در احادیث که درباره قتال و درباره جهاد کدام نصوص آمده از عمومیات او استدلال میکنن. و دوم بعضی چیزای در سنت است، انشاءالله در پرسان آینده که در سنت در این باره چی آمده از او چیزا ای برادر ها استدلال میکنه.
تشکر شیخ صاحب. تو گفته میشن میگن که طالبا خود آل شکار تکتیک های میشن که خودشان دروازشان را گشودند. یعنی در سالهای پیشین، 10 سال 15 سال پیش، خود طالبا همی تکتیک های انتحاری را استفاده میکردن و آل خودشان شکار شده و دری را که باز کردن آره برشان مشکل است که او رو بسته کنن.
اصلا ذهنیت که قسم ساخته شود با او ذهنیت تغییر دادن طبعا مشکل است. لیکن خو پس منظر تاریخی هم داره و یک پس منظر با واقعیت های زمینی یک ارتباط داره. لیکن ما دیگه در این بارت که گپی هم علمی و کتابی بزنم او خوب خواهد بود. اگر وقت باشه ما از روی دلایل شریعت یک چیزی بگم.
تشکر شیخ صاحب. به شما برمیگردیم. مهمانان دیگری ما هم هستند، نمیخوایم که اونا زیاد منتظر بمانند. دکتر صاحب مختار، تشکر از شما که به ما وقت دادین و شما را با خود در برنامه داریم.
تشکر از شما و ممنون از شما، در خدمت شما هستیم.
دکتر صاحب مختار، وزارت مهاجرین عموما یک وزارت خدماتی است و پالیسی ساز نیست، مثلا دفاع و داخله و امنیت ملی یا خارجه نیست که نقش مهمی داشته باشه در پالیسی های طالبان، اگرچه پالیسی های طالبان اکثرش در قندهار وضع میشه. چرا آقای حقانی، خلیل الرحمن حقانی هدف قرار گرفت؟ مهاجمین چه انگیزه ای رو دنبال میکنن؟
سلام به شما آقای سرور و آقای محترم اندرس و موریس و عباسی. آنچه افغانستان و مردم افغانستان رنج میبره این است که افغانستان کشوری هست که در میان قدرت‌های هژمونیک منطقه و فرامنطقه در جنگ‌های استخباراتی، اطلاعاتی و نیابتی در ده دهه اخیر تقریباً زیربناهای خود را از دست داده و از طرف دیگر ما مطمئن هستیم و تایید میکنیم و تاکید میکنیم هر نوع حمله را به هر وزارت در شرایط فعلی هم محکوم میکنیم و هم ایرا خلاف منافع ملی خود و مردم خود و تاریخ خود میدانیم. از طرف دیگر طالبها اختلافات درونیشان یک طرف است و از طرف دیگر کشوری که در همسایگی ما قرار دارند، اگر شما ببینین اونا هم برای مخالفین یعنی داعش به شکل گوناگون اسنادی به دست آمدن که اونا را حمایت میکنن و از طرف دیگر طالب ها هم نتانستن یک سیاست متوازن بی‌طرف در روشنی منافع ملی افغانستان ایجاد بکنند که از TTP حمایت خود را نکنن. من فکر میکنم به شهادت رساندن حقانی سلسله از امو جنگ های نیابتی است که خودشان قربانی از خودشان هم گرفت. از طرف دیگر برای طالبها ضرورت است، اگر طالبها نمی خواهند که بیشتر از این منزوی شوند، بیشتر به مسائل گوناگون مبتلا شوند و جامعه افغانستان دیگر و فقر و تکلیف و مسائلی که ما روز به روز می بینیم که مردم چی زندگی ناگوار دارند، طالب ها نیاز بری داره که بر یک اجماع ملی یا به طرف یک اجماع ملی حرکت بکنند. کشورهایی که در سطح جهان به رسمیت شناخته نشود و در جنگ های استخباراتی و اطلاعاتی استراتژی ملتشان و مردمشان مشخص نمی باشه. برای طالب ها ضرورت است که روی یک استراتژی ملی و مکانیزم ملی برای نجات افغانستان فکر بکنند. ما همچنین عملی انتحاری را هم محکوم میکنیم، هم ایران مردود میدانیم و هم ایران نه در کلچر و کلتور عقاید خود، ما البته مولیس بشارات داشتن، ما جایی را برش نمیبینیم. از طرف دیگر استخبارات منطقه در کوشش هستند که نظامی که در افغانستان سیر متلاشی بسازند، چون طالب ها نتانیست امو سیاست متوازن که بر نفع افغانستان بود، یعنی مردم افغانستان را در یک اجماع می آوردن یا یک لویه جرگه تاریخی درست می کردن یا می رفتن به طرف یک شورای ملی که در او هر افغان احساس مالکیت در سرزمین خود می کرد و حکومت بر اساس مسلک و بر اساس روایت خودشان نمی بود، به اساس روایت اجماع ملی به میان می آمد. فکر کنم طالبا امروز موقف خوبی در سطح جهان می داشت. و مسابقات داعش در افغانستان و حضور داعش در افغانستان قطعا منتفی نیست. شما دیدین که داعش هم اعلان کرد و در بعضی شبکات بیرون شد که جنایت را ما انجام دادیم. آنچه که مردم افغانستان رنج میبره عدم موجودیت سیاست شفاف در روشنی منافع ملی افغانستان از طرف طالبا هست. بله،
تشکر دکتر صاحب. من گفتم یعنی هدف از حمله سر خود آقای سراج الدین میبخشن خلیل رحمان حقانی، آیا هدف ای بود که کسی که زیر تانستان به او برسن از بین بردن، یا هدف خاص را، یا میخواستن به گروه حقانی که یک جناح در طالباست به این گروه ضربه وارد کنن؟
دو حرف یا سه نکته در اینجا وجود داره. نکته اول که یک زگنال دشمنان نظام امارت اسلامی برای طالب ها داد که اگر شما بر مسائل ما و در امور داخلی ما مداخلت بکنید، ما بر شما گروه دیگری را ایجاد خواهیم کرد که باعث امنیت ملی شما باشه. یعنی یک پیام و تمام تحریک طالب ها یا نظام حاکم و نظامی که در افغانستان حاکم است، حکومت دیفکتوی طالب ها. یک موضوع. و از طرف دیگر بعد دشمنان منطقوی هم خواست که بر جهان نشان بدن که افغانستان هنوز هم یک کشور در بحران است، در امنیت نیست و امکانات باید بر کشورهای همسایه فراهم شود تا بر علیه تروریسم جهانی بجنگند و طالبها را و تحریک طالبها را هنوز هم در سطح منطقه آسیب پذیر نشان بدن. موضوع سوم می بود که اختلافات داخلی را، گرچه که ما معتقد بری هستیم که کشتن و یا انتحار و حمله از طرف اختلافات داخلی نشده، ولی این هم یک حرکت از دشمنان، از طرف دشمنان بود که خود طالبان را بین هم پرتن و در سطح جهان هم نشان بدن که اختلافات بین اینا وجود دارد. در هر حالش و در هر صورتش چنین عمله هم محکوم است و هم خلاف منافع ملی ماست و هم برای یک ملتی که 50 سال قربانی جنگ، ترور، اختناق، تجاوز، اشغال است، بعد از این ضرورت به ایست که طالبها بپذیرند که سرزمین افغانستان متعلق بر اینها تنها نیست، بلکه سرزمین افغانستان متعلق به هر افغانی هست که در افغانستان و یا در بیرون افغانستان زندگی میکنند و طالب باید در رأس قدرت و در سیاست به دیگر افغانها نیز حق فعالیت را بدهد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. برمیگردیم به مهمان سومی ما اندر صاحب، تشکر و پوزش میخوایم از اینکه منتظر ماندین. تشکر از اینکه به ما وقت دادین و با ما در برنامه هستین. اندر صاحب محترم.
به نام عزت متعال، محترم سرور صاحب، سلام و احترام به شما، به مهمانای گرامی برنامه شما، هر یک محترم دکتر صاحب مختار و شیخ الحدیث مولوی صاحب عباسی و تمامی بینندگان و شنوندگان پروگرام شما همچنان سلام و احترام تقدیم می نماید.
و علیکم السلام. اندر صاحب، در قدم اول حادثه ترور خلیل الرحمن حقانی یک حادثه امنیتی است. آیا ناکامی دستگاه های امنیتی در کابل نشان نمیتن؟
در قدم اول خو ما من حیث یک افغان مسلمان کشتن هر انسان را تمامی جان، بخصوص افغانای خویش را که ما 50 سال از قربانی داریم، با میلیون ها افغانای ما از بین رفتن، شهید شدن، ای را محکوم می سازم. ولی به هیچ صورت گفته نمی تونیم که ناشی از نبود امنیت صورت گرفته، بلکه استخبارات منطقه کوشش می نماید که همچو انتحاری ها و یا هم حمله های را بالای شخصیت های یا مقام های حکومتی تصادفی انجام ندهد، بلکه پلان های جدی را برایشان می گیرن. ما می بینیم که در تمامی افغانستان امنیت از طرف حکومت فعلی با وجود آمده، ولی هرگز نمیتواند آنها اگر تعامل سیاسی نکنند، سیاست درست را نکنند و در افغانستان یک حکومت که قانون اساسی داشته باشد و کار بر کار سپرد، بتواند که این امنیت را نگه داری. برای ترور مرحوم خلیل الرحمن ربانی که یک شخص بسیار ملیگرا و پرنفوذ همچنان ستون فقرات شبکه افغانی بود، قبل از قبل پلانه های بسیار جدی استخباراتی گرفته شده، امانا که دیروز این توریستا و یا هم گروه مخالف موفق شدن تا خود را به مقر وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان برسانند و آقای خلیل الرحمن حقانی را با چند تن دیگر افغان ما از بین ببرند.
اندر صاحب، امی که چطور توانستن تا مهاجم توانسته خود تا مقر وزارت برسانه و از طرف اسکنرها کشف نشده، اگر در این باره بگین، این خودش یک ناکامی امنیتی است. اسکنراز چندین نقطه تلاشی است، از کلش عبور میکنه و خود به هدف میرسانه. و این در حال است که طالبان در سالهای گذشته که وقتی که در افغانستان میجنگیدن از این تکتیک ها استفاده میکردن. دیگه شاید بسیاری ها فکر کنن که چیزی که خودشان استفاده میکردن شاید بتونن اون رو جلوگیری کنن، اما نتونستن. چرا؟
ببینید، این تنها کشف طالبان نبوده، بلکه ما میبینیم که در این 50 سال در کشور ما مشکلات های زیادی هست. تا به حال هم کسایی هستن که از حکومت فعلی در داخل هم ناراضی هستن و همسایه ما هم که ما بسیار در خوشکه هستیم، امروشان آرام ننشسته. این چند وریان دارد. در قدم اول کسایی که امنیتی هستن با پول خریداری میشن و ما میدانیم که در بین طالبان هم کسایی شاید باشه که با شبکه‌های مختلف توریستی ارتباط داشته باشه، یا هم مشخصا اگر بگیم با استخبارات منطقه، بخصوص استخبارات ایسای پاکستان ارتباط دارن، چون 45 سال آنها برای افغانها کار نمودن، از طریق پول آنها را خریداری میکنن و میتونن که در یک روز مشخص توریست خوش را که عکسایشان هم چاپ شد داخل من، و یا هم یک موضوع بسیار مهم که استادای ما برای ما دست داده بودند، حسن خان قنداری در اکادمی پلیس، خداوند زنده داشته باشه، اگر زنده باشه یا زنده نباشه خداوند ببخششان، که افغان ها بسیار دل نرم دارن. گفتن که ما پلیس بودم، کسی که در مو خانه مخفی شده بود دمی کابل، مادرش برای ما قرآن شریف آورد در پیش روی ما انداخت که بلی از قرآن نیستن، ولیکن ما مطابق وظیفه که با مو قرآن شریف دست مانده بودم، خانه را تلاشی کردم، تعلیق کردم که باید خانه تلاشی شد. پناه تلاشی کردم، پسرشان از داخل خانه پیدا شد. بنان شاید این کسی که دست را افغانشان داده و با گچ بسته کرده و بسیار خود مریض گرفته، دل امی مسئولین امتی برایشان بچ نباشه، اونا را بدون تلاشی یا بدون امی اسکنر رها کرده باشه، و یا هم اگر از طریق امی آله الکترونیکی داخل شده باشه و گفته باشه که در دست ما شکسته، در بین دست ما آهناست صدا میته، با این منظور است که نارسایی های امنیتی که مستقیم هم نیستن و ما بارها صدا زدیم که کار به کار سپرده شود و پلیس مستقی، استخبارات مستقی در وزارت دفاع باید مستقی باشن، اما ما ببینیم که در سه سال حرفای افغان ها را امارت اسلامی نادیده گرفته و کوشش می نماید که فکر می کنند که کشور مثل که آقای دکتر سید مختار گفت تنها مربوط طالبان است، باید به شخصیت های مسلکی اجازه داده شود که در این بخش کار کنند و این یک تکنیک جدید است که باید در بسیاری از کشورها پلیس ما در اونجا درس یاد بگیرند، آموخته شوند، این تکنیک جدید بلد شوند. بنابراین مسائل زیادی هستند که دریجه اشتباهات را بالا می سازد، چون جامعه ما کلتوری دینی است، دل بسیاری مسئولین برشان بس رو باشه و یا هم مسئولینی که در آنجا موظف بودن خریداری شده باشن، یعنی راه های زیادی است که استخبارات برشان قبل از قبل ترهریزی می نماید.
اندر صاحب، ظاهراً اشاره شما به مو یک تصویر است که در شبکه های اجتماعی نشر شده و دو یک فرد دیده میشه که از دروازه اسکنر می برای و دستش گچ بسته است و گفتم ایش که همی شخص مهاجم بوده، اسکنر توسط ازمی فریب و بهانه تانسته عبور کنه.
امکان داره کسی دیگر هم باشه، ولیکن گفتیم که از طریق پول، از طریق تکتیکای قومی، رابط قومی و همچنان دلسوزی که ما افغانا داریم با یک شخصی که مریض باشه، یعنی ما خودم شاهد هستیم که بسیاری از مسئولین و موظفین امنیتی ما در شهر کابل بسیاری اوقات یگان وسیله ترانسپورتی را حتی تلاشی نمیکردن، چون میگن سیاسارا هستن، مریض دارن، حتی میتونند استخبارات و یا توریستا کسی را به شکل مرده یا تابوت انتقال بده، باز احترام میکنن، رهایش میکنن، تلاشی نمیکنن. این مسئله است که پلیس کشور ما در فعلا و در آینده اگر مسئله میشن مسائل جدی تکتیکای توریستا را یا مخالفین خاک و مردم را در نظر بگیرن و همچنان در اینجا دست استخبارات همسایه ما نیز هستند، چون میخواین که از یک طرف امنیت فعلی را برهم بزند و از دیگه طرف پس نامدن که شایعات هم بالا شده مخالفت ها را بین طالبا ایجاد نمایند و راه را به مخالفت های جدیشان باز نمایند.
تشکر بسیار زیاد اندر صاحب از اظهارات شما. برمیگردیم به دکتر صاحب. دکتر صاحب مختار، داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفته و گفته که مهاجم ما داخل شد و تانست که به هدف برسه و خود آقای حقانی را با 6 تن دیگر کشت. اختلاف میان داعش و طالبان چقدر عمیق است و از کجا سرچشمه میگیره؟ چرا طرفین برای توجیه راهکارهای خود از نصوص دینی کار میگیرن؟ این از شیخ صاحب هم میپرسم، سپس اول شما جواب بدین. اختلاف میان داعش و طالبان در چیست؟
طالب ها و داعش روی 5 نقطه اساسی و بنیادی اختلاف دارن. نکته اول که داعش به طالبان میگه که شما خلاف قوانین اسلامی و اندیشه های اسلامی به کافر حربی صلح کردین و در قطر معایده کردین، این معایده خلاف روحیه اسلام است. این نکته اول عمیق و دقیق بین طالب ها و داعش است. و نکته دومی است که داعش اکثرا به سلفی ها است و اکمال و موحدین خود را می نامند و دیوبندی ها را زیادتر علمای سو یا علمای بدعت فکر می کنند برش. نکته سومی است که داعش به یک پرنسیب بین المللی اعتقاد داره، یعنی داعش به یک کشور به نام افغانستان، نه به یک کشور که به نام جهان اسلام، یعنی خلافت اسلامیش را برای او را احیا میکنن و طالبا نظامشان در چارچوکات و محور جغرافی افغانستان مختص میشن. نقطه اختلاف دیگهشی است که طالبا کوششانی است که جنگشان در جغرافی خودشان مختص باشه، ولی داعش میخواهد جنگ های در تمام کشورها و جهان اسلام علیه منافع غرب باشه. در این صورت اینا برای یک خلافت اسلامی بزرگ در جهان میخواین کار بگیرین. نقاط امو دقیق یا بولد پوینت هست. از طرف دیگر در رابطه به این که داعش چی سناریوی را ایجاد کردن، ببینین داعش در عراق ایجاد شد، در عراق و شام ایجاد شد و این مفکوری ایدئولوژیکی یا فکری ایشان از طریق ایران به افغانستان آمد و ایران میزبان داعش در زمان طالب ها که در قدرت نبود، ایران در اونجا سپانسر داعش بود و اکثر رهبران داعش در اونجا با خود حمایت میکرد و همچنان کشور پاکستان. امروز زمانی که طالب ها در حریکی قدرت رسیدن و در جای به قدرت خود رسیدن، پاکستان را جواب دادن و دیورند را هم قبول نکردن و به پاکستان به صراحت گفت که شما در منطقه پشتونستان یا در پختونخوا یا در مناطقی که وزیرستان است به شکل کشور اندونزی که یک جای آچه میگه، شما هم باید یک نظام اسلامی داشته باشین و پاکستانی را قبول نکرد. تا از طرف دیگر گروه های سلفی و داعش را کشور پاکستان در آغوش خود گرفت تا که بتانه موقفی تی تی پی را در افغانستان کمرنگ بسازه و طالبا هم بر علیه پاکستان تی تی پی را در آغوش گرفت، که ما در هر دو صورتش ما باید موضوع را از دریچه منافع ملی افغانستان رویش فوکس بکنیم و قدم به قدم روی ازی حرف بزنیم. افغانستان به یک سیاست متوازن بی‌طرف استراتژیک در روشنی و در چارچوب منافع ملی افغانستان و در امور هیچ کشوری مداخلت نکرد. تشکر. متاسفانه که طالبان هم سیاست را خود نشان نداد.
تشکر دکتر صاحب. همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنوندگان عزیز روی خط هستن، اگر اجازهتان باشه مهمانان گرامی میخوایم که پیام ها و نظرات اونا رو هم بشنویم. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین.
سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترم.
و علیکم السلام.
مهربان هستین. من از اروپا شما را زحمت میتم. من
آقای سرش
میمان.
آقای سرش
برای من
بفرمایید.
من سوال من این است که همی خودمی فراوردی تکنولوژی که برای اینا فراهم میشه به اشکال مختلف، همی خود افغانستان همی تکنولوژی را فراهم ساختن نمیتونن. اصل اساسی همی تکنولوژیه که اینا استفاده میکنن ازش، همی منبعی از این بسیار مهم است که این چطور به مصرف کار داره و این خود از این که تیم میشه این خود یک فابریکه کار داره، این از کجا جواز میگیرن، کی را تولید میکنن، این خود جواز کلان کار داره، این خود چیز عادی نیست که تکنولوژی تولید شوه. در دولت قدیم ببخشین که تولید میشد، حتی شکل سازیش بود که معنای مقناطیسی بود، حتی میگفتن دو 3000 روپا میتونم یک دانه زیره بخره در یک موتر یک کس نصب بکنه و او را انفجار بده. ای از این قبیل گفت بسیار زیاد است که وقتی شما را زیاد نگیرادم، یعنی این توطئه فکر کنم توطئه به سطح ابتدایی نیست که آدم بگه حالا مثلا ما فکر کنیم داعش همین خود اصل داعشه که ما میگیم همین داعش تا که قدرتای بزرگ به نفعشان نباشه در این پول نتال قضیه سوریه رو بیاریم در بین بیاریم هر گاز دست قدرتای بزرگ نباشه اینا خود کار کردن نمیتونن همین رو تشریح میخواییم وقتی تانو زیاد نگیریم گپ زیاد از دلاپور تشریح کردن صحبت
تشکر آقای سرشک. دوست عزیز دیگر روی خط هستن، بفرمایید خود معرفی کنین.
سلام علیکم، بخیر شما خوب ازی خیرات هستم کارا خوب و میمانا سلام میپرسین سلام میکنم با همه شما.
و علیکم سلام، من نظر نیستم، همکارش هستم سلطان. خود معرفی کنین.
سلطان صاحب سلام قبول کنی. خوب
و علیکم سلام.
نظر ما این است که داعش
خود معرفی نکردین.
صافه هستیم.
صافه هستیم بفرمایید. مهربان هستیم.
اینا ما میگه که اینا علی طالبا اینا نظر نیتا میگه که داعش در افغانستان نیست. علی که میبینم اینا دین و روز که دین بود که چیزی وزیر مهاجرین و عبدت بود نیست.
بله.
علی میگم که اینا در مابین خودشم تفریقه داره دو گروه هست. دو گروه هست. اینا یک با دیگر دوست ندارد. چونی همی حقانی اگه وطن عدن وطن پرست هست و مقصد مکتبه را دوست داره، دکتره را دوست داره، انجنره را دوست داره، این در بعضی نسبی طالبه ای را دوست نداره مگم نسبی که نفره ملاحه بدلا خون
صافی صاحب نظر شما هست. صافی صاحب نظر شما هست اما نمیخوایم شایعات نشر شوه و چیست مسئولیت همدار خود داعش به دوش گرفته. باز هم مهمانان عزیز شاید تبصره داشته باشن روی نظر شما. تشکر. دوست عزیز دیگر هم روی خط هستن، بفرمایین. همکار تکنیکی میگه نیستن، قطع شدن. اندر صاحب، سوال اول از آقای سرشک بود که به شما راجع میشه به حیث کارشناس امنیتی. گفتن کسایی که حملات انجام میتن انتحاری یا غیر انتحاری را از کدام سو تجهیز میشن و ای امکانات تکنیکی را که به خود بم بسته کنه یا واسکت بم بسازه ای را در کجا آموزش میبینه و میاد افغانستان؟ معلومات شما دیگه باره اندرس.
شما میدونین که واقعا قسمی که مهمانی گرامی گفتن شنونده شما بین داعش و یا هر گروهی که ساخته شده اگر قاعده بودن و یا هم دیگه گروه توریستی هستن یک بودجه قوی برای لوجستیکشان، برای سلاحشان، برای معاشاتشان ضرورت است که اما قسمی که خود برقراتا یکی برای دیگر انتقاد میکنن مثلا آقای رئیس جمهور پوتین رئیس جمهور روسیه گفتن که داعش ساخت ایالات متحده آمریکا است بخاطر حریفهاشان. بنان این یک پروسیجر بسیار طولانی است که از همین قسم کشورهای
اندر صاحب راجب داعش در افغانستان میگیم کسایی که مثلا حملات انجام دادن حمله دیروز روز چهارشنبه در کابل این می کسا از کجا تجهیز میشن همین امکانات از کجا میکنن؟
ببینید بسیار ساده است. در افغانستان ما شاهد هستم بودم که افغانای ما بمهای دستی حتی بمهای که در بشکه میساختن بسیار زیاد انفجار میکردن خودشان میسازن افغانای ما مسلکی شدن و دیگه اما گروهی که استخبارات که اینها را آماده می سازن همه چیزا را به دسترسشان می دن. این بسیار عادی است. ما از همسایه ما از پاکستان از ایران همیشه وقت سلاح‌های به دست آمده از طرف ایران آمده که افغانای ما را خریدن کرا کردن و از این فقر مردم ما بسیار به ظلم استفاده کردن. شما می دانید که در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم ما خراب است. باور کامل دارم که با $100 یا $500 هم می تانن که بسیاری از اشخاص با ما را انتقال بده و یا هم در ترا در سطح کندو در زمان جمهوریت یک انتحاری $4,000 قیمت داشت که بسیاری از مقام های حکومتی آن وقت بالا یک دیگه استفاده میکردن و به نام طالب آن را می نمیدن. بنابراین این موضوع عادی است. تکنیک و تکنولوژی فعلا در تمام جهان وسعت پیدا کرده و اشخاص مسلکی را هم شاید معذب ساخته باشن. یک موضوع است که فعلا برای افغان ها حل شده چون همسایه ما دست درازی میکنن ابرقلات ها دستان استخبارات قوی منطقه هستن پول گزاف مصرف میکنن تا در افغانستان جنگ باشد جنگ های نیابتیشان بیا. برای از اون مهم نیست که دیگه طالب یا مجاهد یا کدام حزب دموکراسی خلق حاکم باشد، بلکه با مدنیات ما با می موقعیت جیوپولیتیک و جیوکنومیک ما چشم دوختن و به زد عرفای پیش می خواهیم که یک جنگ میدان جنگ
تشکر
آماده
بسادن. تشکر بسیار زیاد اندر صاحب. شیخ صاحب صحبت های مهمان های دیگر شنیدین و پوزش میخوایم که دیر ماندین. دکتر صاحب پیشتر اشاره داشتن که داعش چیز را که میخواه خلافت میخواه و طالبان امارت دارن، یعنی نظری طرفین هر دوش متکی یا ناشی از تفسیر دینی است برای حکومت داری. اینجا میم در قسمت دیگر چطور یک طرف برای توجیه اعمال خود خون و جان طرف دیگر را برای خود روا می دانه، گرفتن جان و خون طرف دیگر. شیخ صاحب،
داعش خو شما فکری دل نده نو، نه دی برای که هومورک لری، نه دی برای که سو واضح لیکل شوی تثبیت شوی واقعی بنده بحث شوی نه سدس مفکوره لری. و دا بس دا بیرون خوانا جولشوی خلق دی او دا آقا دا خارجی او دا نور خلق و دا اهداف لپارا اغای پا افغانستان کی و پا نور زینو که حمله که اغا که پلان برنامه خبر چی و سر نشتا سه ظاهری خبری دی دا خلافت دی و دا امارت دی و دا امارت و خلافت خود نمون و فرق دی او تفصیلات چې هغه کوم خلافت قائمه یا هغه منطقه امارت غوندي هغه بل شی نه دی، همدغه شی به نو په محتوا کې او په تفصیل کې او په جزئیاتو کې خو هغه سره داس تفصیلي څه نظام فکر او یا نظام عمل یا سیاسي نظام هغه څه شی نشته دی، بس فتنه ده او د مسلمانانو منځ کې پرېوته.
تشکر شیخ صاحب. امی که خون طرف دیگر را برای خود روا می دانه، مثلا طالبان اونا را خوارج خطاب میکنن و اینا هم متن بیان اعلامیشون را که خواندم گفتن که ملیشای طالبان، خون یک طرف مخالف سیاسی خود بنابر کدام اصل برای خود روا می دانه؟
او طالب و داعش در یک ترازو انداختن صحیح نیست. طالب میدان است، در واقعیت است، یا خوب میکنه یا بد میکنه و فیصله مردم است که فیصله کن. و داعش خود نه کسی را میشناسه، نه او در مسجد می آیا، نه او در میدان می آیا، نه او در بازار می آیا. دیگه او طبعا او خبرج است، طبعا او خروج کده امره یا حکومت. ما ایران نمیگم که حکومت طالب مثالی یا حکومت مثالی، او بهرحال یک حکومت است، تسلط پیدا کردن، غلبه پیدا کردن بر افغانستان. ما خود منتقد حکومت طالب هستیم، لیکن تا این حد ما انتقاد نمی کنیم که کسی جنگ کنه یا حمله کنه یا وزرا را بکشه یا ولی های حکومت را بکشه. این خو سلسله است، پیش جریان داره که دن فایده نداره، جواز نداره که مردم می کنن. این فقط جنگای نیابتی است و جنگای است که
کدام توجیه شرعی نداره، یعنی
کدام توجیه شرعی بالکل نداره.
تشکر بسیار زیاد شیخ صاحب محترم. دکتر صاحب، اگرچه شنونده عزیز ما صافی صاحب اشارات داشتن، شبکه حقانی یا حقانی ها در کابل که هستن گفته میشه که اصلاح طلب هستن و طرفدار آموزش دختران و زنان هم هستن و از برخشان اشارتن هم نارضایتی ازشان صادر شده بنابر دستاتیری که به من کارو و تعلیم زنان صادر شده از رهبری طالبان. در رقابت قدرت میان خود طالبان نبود خلیل الرحمن حقانی چه تأثیر خواهد داشت؟
در این شک نیست که تأثیر خود را بر سر شبکه حقانی تا یک حد خواهد داشت، اما در او حد این تأثیر نخواهد بود که نتورک از یاره یا اجندا از یاره یا قوت از یاره به شکل مکمل از میان ببره. در رابطه با تعلیم و تحصیل، ما موقف سراج الدین حقانی را تایید میکنیم و او را در روشنی منافع ملی افغانستان به نفع افغان ها میدانیم. حق تعلیم و تحصیل، حق مشروع هر مرد و زن در افغانستان است و هیچ کسی با شمول ملا هیبت الله ای حق نداره که از حق مشروعی انسانی بشری و فطری یک انسان در افغانستان منع بکنن، چون حکومت طالب بر اساس استبداد است و حکومت های استبدادی به سر مردم با ظلم و ستم روا می دارن که ما ایران محکوم می کنیم و همیر خلاف منافع مردم خود می دانیم. اگر یک کومنت مختصر در رابطه با داعش و طالبا داشته باشم، همونطوری که طالبا حضور فیزیکی دارن و یک واقعیت است و جغرافیه در پیشان است، قطعا داعش هم یک واقعیت است. داعش در عراق وجود داره، داعش در سوریه وجود داره، داعش در موریتانیا وجود داره، داعش در سومالیا وجود داره. داعش به یک تهدید بین المللی بدل شده، اسپانسرهای خود را داره، همدردیهای خود را داره. اگر دیروز زمین حمله به سراج الدین حقانی شد، تا که نفوذ داعش در اونجا نمی بود، چطور خود را به او هدف میتونست برسانه؟ به این صورت آنچی که برای طالب لازم است و ملزوم است و ضروری است و است که طالب به ملت خود مراجعه بکنه، چون سه اصل ما در حقوق انسانی و یا حقوق سیاسی داریم. طالب جغرافیه در پیشش است، در این جغرافیه نفوس یعنی مردم وجود داره و حاکمیت هم پیش است. در این صورت طالب باید به ملت خود و مردم خود مراجعه بکنه. تا زمانی که طالب به ملت خود و مردم خود مراجعه نکنه و یک حکومت را بر اساس اراده مردم درست نکنه و حق تعلیم و تحصیل را اجازه نده، از استبداد و ظلم و ستم دست بر نداره، دیگران را حقیر نشماره و هر افغان حق تعیین سرنوشت را در جغرافی خود نده، من فکر میکنم طالبان هم محکوم به زوال هست. طالب ها از کمونیست ها مستبدتر نیست. شما دیدین که رژیم های کمونیستی در افغانستان رفت، رژیم مجاهدین رفت، جمهوریت رفت، طالب ها هم رفتنی است. ما به این معتقد هستیم که هر افغان حق تعیین سرنوشت خود را دارد. هر انسان افغان حق داره که حق تعلیم و تحصیل داشته باشه. هر انسان افغان حق داره که به پوهنتون و مکتب و مدرسه بره. هر دختر افغان حق داره که صاحب تحصیل و تعلیم باشه. هر انسان افغان حق داره که در جامعه بشری من حیث یک انسان رشد بکنه. اسلام دین تمدن، دین مدنیت، دین علم، دین معاش، دین سیاست، دین تعامل، دین تفاهم، دین برادری، دین تعلیم و تحصیل است. اینجا محترم عبابی عباسی سوشته صحبت های ما خوب نیست که از زاویه اسلامی حرف بزنیم، اما ما در کل در منافع افغانستان و در روشنی منافع ملی افغانستان اینقدر بگیم عمل طالب ها بر ضد منافع ملی افغانستان است. اگر شما دشمنان افغانستان را مطالعه بکنین، اونا میخواین که افغانستان بی سواد، افغانستان ناکاره، افغانستان خاک بسر، افغانستان دربدر داشته باشیم، افغانستان داشته باشیم که سیاست خارجی ما به دست دیگران باشه. پس طالب خود را نباید ابزار استخباراتی منطقه بسازه، نباید در جغرافی ما کاری را بکنند که استراتژی دشمنای افغانستان را تطبیق بکنند. ما از طالب ها میخواهیم، از امارت میخواهیم، از زعمای امارت اسلامی افغانستان میخواهیم که افغانستان را در اولویت و در معراق خود قرار بده. گفتمان و گفتگوی افغان ها و گفتگوی بین الافغانی را ایجاد بکنید، یک دیگرتان را بپذیرید، یک دیگرتان را در آغوش بگیرید. تنها این سرزمین مربوط شما نیست، پر یو گل پسرلی نجوریگی، پردی کت تر نیمش پیده. طالب دی باید دی افغانستان دی ملت دی غص اکثریت غک واری دی ظلم
تشکر.
او ستم او دی تفتر تغلری تا دی پای تکی کشتی.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شیخ صاحب، از لابلای صحبتهای دکتر صاحب من فهمیدم که استبداد به رأی سبب شده که در افغانستان امیدی که برای تحکیم و تقویت امنیت بود او برآورده نشوه. استبداد به رأی از نگاه اسلام، موقف اسلام در مقابل استبداد به رأی چیست؟
در رأی استبداد چیده اسلام که نارواده. نبی صلی الله علیه وسلم که کلا وفات کیده نو هغه نه دا غوښتنې وشوې چې څو خلیفه یې څوک تعین کړي، نو هغه ویزین نه تعینو تعین یې نه کړ. خپله رایه چې نبی مو پیغمبر مو د خلیفه په تعین کې خپله رایه په خلکو باندې مسلط نه کړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې مړ کېده نو خلکو ورته ویلي چې د امام حسن مقرر کړ ځان پسې، نو هغه ویل نه زه خو نه مقررم. بیا دا ستاسو خوښه ده چې امام حسن مقرروي که بل څوک مقرروي، تاسو که څوک بهتر سړی هغه به خپل په خپل منځ کې مقرر کړي. همدغه شان حضرت عثمان عمر رضی الله عنہ، ابوبکر صدیق رضی الله عنہ، خلافت ټول هغه د خلکو په رایه باندې راغلی. خلک باید خلیفه منتخب کړي، او د یو بیا چې منتخبی کړي هغه چې بیا هغه کار چلی هغه هم باید په شورا باندې بیا وچلی. په استبداد باندې حکومتي کار چلول هغه هم ناروا دی. قرآن کې الله وی وامرهم شورا بینهم وشاورهم فی الامر، نو دا نظام چې بیا چلی د حکومت چې چلی نو په شورا باندې بیا چلی، په مشوره باندې بیا چلی. اسلام کې د استبداد لږ غوندې گنجائش هم نشته. که ملایې کوي، که پیرې کوي، که میایې کوي، که ملایې کوي، که مجاهدې کوي، که هر څوک کوي، استبداد چې دی هغه په دین کې مردود دی او هغه صحیح نه دی.
شیخ صاحب، آیا فکر میکنین که اگر ارگانهای شورایی یا دولت مؤسساتی در افغانستان می بود شاید مشکلات امنیتی ما حل می شد و به ناامنی ها روبرو نمی شدیم؟
در کار خبره ده، من با در جمهوریت پا وقتیم پس مسئله بنده انتقاد که خواه هم دیر تنگ نظر خلکو و من با ورسره ده ویلی چه فوز، پولیس، استخبارات، امنیت ملی چی ورته وی، سرانوالی، قضا، دا شیان باید دیتا پوره اختیار را کول شي، او دا باید آزادی دی بانه باید دا حکومت سرپرستی وی. کو دسی نی باید چه اداره باید آغا قوی شی، اداره باید مضبوط شی، ټول اداره دیو سڑی پلاس کی نیشی چی او سوک کتا کئی او سوک برا کئی. هلته باید میرټ باندې فیصلی وشي، په قانون باندې فیصلی وشي، په اهلیت باندې فیصلی وشي د مخکې وروسته کولو دپاره. خو هغه دا کار نه کوه، خو طالبان هم اوس دا کار نه کوي. هغه نو کله د قومیت په بنیاد، کله د تنظیم په بنیاد دا کارونه کوي. شورا چې د یو تنظیم نه جوړیږي، د یو ټیپ خلکو نه جوړیږي، د یو تعلیم خلکو نه جوړیږي چې ټولو دینی درس ویلی یا ټولو دنیایي درس ویلی، نو هغه شورا خو کامیابه شورا هم نه راځي. کنه کامیابه شورا هغه وي چې هغه کې د مختلفو علومو فنونو متخصصین هم وي، د دین متخصصین هم پکې، او د کلو بانډو ملکان خانان مخور خلک هم پکې چې هغه خلک هغه باندې اعتماد کوي او د هغه خبره مني. نو دلته خو چې ما خو چې یادیږي هر حکومت چې راغلی دی داسې شورا په نوم کوم شی جوړ کړی دی، یا د جرګې په نوم، یا د پارلمان نو هغه ټول د خپلې خوښې خلک به هغه کې راوستل، او ځکه خو دا کار جوړیږي نه. د ډاکټر عاطف صاحب خبره صحیح ده چې خلکو ته باید مجال ورکول شي د فکر، خبرې، د کار او د اهلیت په بنیاد هغه باید د مسؤلیتونو فیصله وشي. ځکه چې ته خلک زیق کې او تنګ کې خبرې کول ته هم نه پرېږدي، او دې تلویزیون سره به خبرې نه کوي، او دې سره به نه کوي، او دا به نه وایي، او فیسبوک کې به پوسټ نه کوي. یا خلک خامخا دو مرایه پاکستان دپاره چې دو مرایه بیا د همدغه جنګ او جګړې او ما وژنه زه تا وژنه، همدا رایه خلک، همدا لاره خلک انتخابوي که نه. ځکه چې یو ځای کې جمهوریت نه وي، یو ځای کې انتخابات نه وي، یو ځای کې د خلکو خپله رایه اظهار نه شي کوی، تبه هلته خلک ټوپک تلاس کوي او غواړي چې ما حکومت اندرا کې نو توپک په زور باندې به د خپل حق اخلم. که تو غواړي چې وطن کې امنیت
تشکر
باتی هغه باید خلکو ته حق ورکړي او خلک په حکومت کې ځان شریک.
تشکر، تشکر شیخ صاحب. اندر صاحب، سوال ما از شما مسلکی است. امی حمله روز چهارشنبه در مقر وزارت امور مهاجرین در کابل، این ناکامی عملیاتی است یا ناکامی استخباراتی یا هر دویش؟ و مشخصا با کدام وسایل امکان داره که جلوی چنین حملات گرفته شود؟
تشکر میکنم آقای سرور. ببینید، همچو عملات و ترورها در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان که چند قبل در سلواک شما که رادیو آزادی را آنجا وجود دارد، صدراعظم منتخب ترور شد. و همچنان در جریان کمپین‌های انتخاباتی آقای دونالد ترامپ در امریکا بالایشان شلیک شد. یعنی هرگز نمیتونم گفت که همچو ترورها یا حادثات در هیچ کشور رخ نمیدن، بلکه رخ میدن و ما باید بدانیم که حادثه اولی و آخری نخواهد بود در کشوری که 50 سال جنگ بوده و یک تحریک یا تنظیم حاکم باشد، مخالفانش هم تمام جهان و بسیاری از احزاب افغانستان هم باشد، واضح است که راه برای ترورها آماده می شود. ولی هرگز گفته نمیتونیم که با کشتن حاکمان و یا وزیرا و یا هم شخصت ها این حکومت زوال می شود، بلکه آنها می توانند که تدابیر بهتر را بگیرند. ولی
امی تدابیر می خواهیم اندر صاحب گرامی، امی تدابیر می خواهیم سکنار را زیاد کنن، استخبارات را قوی کنن، کدام تدابیر است که امکان دارد توسط از او جلوی چنین حملات گرفته شود؟ این حمله متفاوت بود، مهاجم داخل شده در مقر، در مقر وزارت داخل شده و از چند سکنر هم تیر شده.
ببینین، اول خو ما افغانا باید بدانیم، همه ما و طالبان هم باید بدانن که امیال کشور ما در حالت معاصره است، معاصره سیاسی و اقتصادی، مردم ما در فقر هستند، در فرار هستند. اگر اینا تعامل سیاسی نکنن، حکومت مردمی نسازن، حکومتی که قانون اساسی نشته باشد، این چه قسم جهان یا چه قسم کشور جهانی باشه که او را قبول کنن، امرشان تعامل کنن؟ بعضی از کشورها که تعامل کنن یا سفارتشان را قبول کنن با اساس بسیاری از موضوعات استخباراتی و اقتصادی و کنسولی است، اما در کل طالبا باید از حکومت داری یک مدرسه جور نکنن. اینجا استخبارات شخص مسلکی کار داره، پلیس‌های ما در شهر کابل، در دیگه شهرها
تشکر
پیاز در کراچی میفروشن یا فرار کردن. اینجا مسلکی بودن و اعتماد برای پلیس و برای استخبارات کسی باید آورده شود که در رگ رگ خونشان خون افغان و اسلامی باشد، تا وفادار به مردم و جغرافی خود باشد، به موظفی که برش داده شده. فعلا ما میبینیم که به اساس قومی، به اساس رابطه خشاوندی که خود
تشکر
شیخ ملا سیاه بطلاق خونده هم چند دو مرتبه فرمان صادر کرد که خشاوندی نکنین، کسار به اساس قومیگری برادرزاده و خوارزاده تون معرفی نکنین. متاسفانه که در کشور
تشکر
ما چندین قرن است که به همین قسم حکمت ها است که از رابط و رابط را بیشتر از ضوابط میدانن. با مخاطر است اگر اینها تدابیر مسلکی را درست نگیرن و شخصتایی که لازم است در اونجا مقرر نکنن، موظف نکنن، حتی با این تکنولوژی و این تکنیکی که ها برای تلاشی دارن شاید موافق نشن و در شهر کابل که اینا بسیار واضح باید بگیم که طالب ها بسیار مغرور هستن که ما امنیت سرتاسری وردیم. یک واقعیت است در اطراف بسیاری از توریست ها موفق شده نمیتونن، ولیکن در این قسم یک شهر پر ازدحام و در شهری که مشکلات مردم هم زیاد باشه، و ما در چند قبل شاهد هستیم که آقای وزیر خارجه آقای امیر خان متقی بالای متسکل بالای وظیفه خود رفت، یا یک قدر فکر کردن که هر چیز جور است و امنیت هم است، اما خبر ندارن که دشمنایشان و یا دشمنای خاک ما تروریستا از اینا کرد چندین قدم
بیشتر
هستن و تصامیم لازم را خواهد گرفتن، و اگر اینا
تشکر
در مقابلشان تدابیر درست نگیرن، امنیتی نگیرن، با این کامراها، با این تکنولوژی نمیتونن که جلو انتحاری و یا هم انفجارات را بگیرن، بلکه بگذارن وظایف را با کسی که اهلیتشان دارن بسپارن.
تشکر بسیار زیاد اندر صاحب. شیخ صاحب، دو دقیقه از برنامه مانده برای خروج از بیرون رفت از وضعیت و بهبودی و رفتن به سوی بهبودی وضعیت چی نظر دارین؟ کوتا بفرمایید شیخ صاحب.
یو خدا لند باید چی باید مون قانون اساسی ولد دوم دا چی قانون اساسی باید باید عمل وشی، دریم دا چې ملت په حکومت کې شریک شي د یو پارلمان له مخې، د شوراګانو د مخې نه، او هغه چې دی باید پوره منتخبه شورا وي، هغه چې ملت خپله فیصله خپله وکړي، او ملت د دښمن مقابل کې او د افغانستان د دښمنان مقابل کې ملت تصمیم ونیسي. که یو ډله تصمیم نیسي نو ډله خو 50 کاله تصمیمونه ونیول راونیول هغه ټول تصمیمونه ناکام.
تشکر تشکر شیخ صاحب. دکتر صاحب هاتف، نظر شما کوتاه میخوایم برای بیرون رفت از بحران و بهبودی وضعیت، رفتن به سوی بهبودی، بفرمایید کوتاه.
طالبان باید به ملت افغانستان مراجعه بکنه، روی یک لوی جرگه منتج شوه، حکومت استبدادی خود را با پایان ببخشه و یک حکومتی که بر اساس رأی مردم و به اساس شورا یا ستر لوی جرگه باشه به نفع افغانستان است. طالب ها باید منافع شخصی خود را رها کنند و منافع ملت خود را در نظر بگیرند.
تشکر.
طالب ها باید تحلیلی از منافع ملی و سیاست بیرونی و داخلی افغانستان را مطرح بکنند و طالبان بپذیرند که هر افغان که در این سرزمین است حق تعیین سرنوشت خود را و حق در سیاست،
تشکر،
در تعلیم، در تحصیل و در ایجاد یک حکومت اسلامی داشتم.
تشکر بسیار زیاد. اندر صاحب، شما پیشتر نظرتون را گفتین. این قسمت برنامه در امواج آزادی در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود شیخ عبدالصبور عباسی، دکتر صاحب هاتف مختار و اندر صاحب احمد خان اندر تشکر میکنم و از دوستانی که در این یک ساعت با ما بودن و تماس گرفتن. تا هفته آینده و برنامه دیگر در امواج آزادی، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
I'm sorry.